نقشمند صفحه خاک، ازار افروز مهرویان افلاک، کوچه باغ سبا اسم این یک ربع آینده است که از رادیو سبا خواهید شنید. به اندازه 15 دقیقه بنده شهرام شکیبا در خدمت شما. گلستان سعدی پیش روی من گشوده است و میخوام حکایت هایی از گلستان براتون بخونم. اگر نکته ای توی حکایت بود درباره اون براتون حرف بزنم و وقتتون و اوقاتتون رو خوش کنم با حرف حسابی. حرف حسابی رو باید از کسانی شنید که بالاخره در این عالم صاحب نامی هستند. البته صاحب نامان این عالم جز ذوات مقدس کسان دیگری نیستند، اما ما در بین ادبا داریم میگردیم و الا اگر دنبال تفکر و اندیشه باشیم و درس زندگی از منبع اصلیش بخوایم یاد بگیریم، جز حضرات معصومین از دیگری یاد گرفتن روان نیست، مگر کسانی که پیرو دقیق و درست این حضرات باشند. الان هم بحثمون چون بحث ادبیات هست رفتیم سراغ گلستان سعدی. باب دوم، در اخلاق درویشان. گلستان کتابی است که به نثر نوشته شده، اما گاهی حکایت هایی میبینید که نه کاملا نظم است، مانند همین حکایتی که براتون میخونم که خیلی هم حکایت معروفی است و در واقع دوباره داریم بازخونیش میکنیم. همتون بارها شنیدید حکایت ها رو، خب منظوم ها در بوستان آمده، منتها این احتمالاً مثنوی است که سعدی گفته بوده، در بحر و وزن بوستان هم نبوده، در بحر متقارب نبوده و اینجا آوردتش. عرض میکنم براتون حکایت رو. یکی پرسید از آن گم کرده فرزند، که ای روشن گوهر پیر خردمند. گم کرده فرزند، حتما منظور یعقوب است که فرزندش یوسف رو گم کرده بود دیگه. یکی پرسید از آن گم کرده فرزند، که ای روشن گوهر پیر خردمند، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ داستان برمیگرده به این که همه به یعقوب میگفتند که یوسف مرده است و یعقوب بوی یوسف رو استشمام میکرد و میگفت که بوی یوسف میآید، من رایحه یوسف رو میشنوم و او زنده است. گفتند که تو این رایحه را از مصر چطور شنیدی از این همه فاصله دور؟ ولی چی شد که اون رو وقتی در کنعان برادران در چاه انداخته بودن ندیدی؟ این داستان چیه؟ این تناقض رو چجوری باید حل کنیم؟ که حالا پاسخش رو هم باید بشنوید. یکی پرسید از آن گم کرده فرزند، که ای روشن گوهر پیر خردمند، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ بگفت یعقوب، پاسخ داد، بگفت احوال ما برق جهان است. این جهان به معنی جهنده است، اینکه مانند برق جهنده است احوال ما. بگفت احوال ما برق جهان است، دمی پیدا و دیگر دم نهان است، گهی بر طارم اعلا نشینیم، بالاترین جا بالاخونه بلند یعنی آسمان، گهی بر پشت پای خود نبینیم، یا گهی جز پیش پای خود نبینیم، هر دو اومده، گاهی هم جلوی پامونو نمیتونیم ببینیم. اگر درویش در حالی بماندی، سر دست از دو عالم برفشاندی. که سر دست از دو عالم، این دست از عالم برفشاندن یا سر دست برفشاندن یعنی صرف نظر کردن به معنای اینجا میاد. میگه درویش اگه در یک حال میمون که از دو جهان صرف نظر میکرد. حالا این معنا چیست؟ ما در ادب عرفانیمون دو کلمه داریم که اینها رو باید بشناسیم، یکی حال است و یکی مقام. حال دست میده، زمانی حالی پیش میاد و پرده هایی گشوده میشه پیش چشم عارف و دوباره بر میگرده سر جاش، همین چیزی که اینجا در این حکایت داریم میبینیم، حالا از زبان یعقوب گفته شده. اما مقام این هستش که شخص در جایگاهی قرار میگیره که همیشه دیگه این حال رو داره و مستمره، همیشه پرده ها از جلوی چشمش کنار رفته. به هر حال به این نکته اشاره ای داشته سعدی. بیش از حد انگار حکایت عرفانی بود و اینها، اون اخلاقی که دنبالش بودیم توی سعدی اون نوع حکایت پندآموز توش نبود. نه خب توی بعدی انشاءالله اینو جبران میکنیم. شبی در بیابان مکه از بیخوابی پای رفتنم نماند. تکلیف روشن، بسیار ساده، نثرش ساده است و متوجه میشیم چی گفته. میگه که تو راه مکه بودیم، بیخواب بودم، پای رفتنم نماند، یعنی که دیگه جون رفتن نداشتم، دیگه سر به نهادم، یعنی سرم گذاشتم زمین خوابیدم. و شتربان را گفتم دست از من بدار. میگه به شتربان گفتم منو ولم کن برو، انگار که دیگه دست از جونش هم شسته بوده. گفت آقا من میمونم، شما منو ول کنید برید. زیاد دیدید توی این فیلم‌ها این حکایت رو دیگه، هر کی که میفته تو بیابون میگه آقا منو بذارین برید دیگه. و حالا در ادامه دو بیت میاره سعدی: پای مسکین پیاده چند رود، که از تحمل ستوه شد بختی. ستوه شدن رو براتون اول بگم چیست. ستوه شدن یعنی عاجز شدن، و بختی به شتر دوکوهان میگن. میگه پای من دیگه نمیتونست حرکت بکنه، این شتر دوکوهان هم اینجا از تحمل دیگه افتاد، یعنی میگه اینقدر دیگه گرفتار شده بود. تا شود جسم فربهی لاغر، لاغری مرده باشد از سختی. میگه تا یک جسم چاقی لاغر بشه، یک لاغری از سختی میمیره. اگه کسی لاغری همراه اون فربه باشه، اون فربهه اون چاق لاغر میشه، اما لاغره مردنی میشه. و اما شتربان چی میگه؟ گفت ای برادر، حرم در پیش است و حرامی در پس. گفت حرم خونه خدا روبروته و حرامی دوز پشت سرت. اگر رفتی بردی، اگر خفتی مردی. میگه اگر راه بیفتی برنده ای، اگه بخوابی یه جا بمونی مردی. خوش است زیر مغیلان به راه بادیه خفت. میگه خوبه، شیرینه که زیر این خار مغیلان، خاری که درخچه هایی که خارهای درشتی داره، خار شتر بهش میگن، در راه بیابان زیر این درخچه ها خفتنش خوبه. شب رحیل ولی ترک جان بباید گفت. میگه شب سفر، موقعی که سفر داری میکنی، شب رحیل، شب حرکت کردنه، خیلی مزه داره، شیرینه کنار این درخچه ها خوابیدن، ولی باید ترک جان گفت، به خاطر اینکه حرامی ها میان و میزنن و میبرن. همه داستان منظورش اینه که باید حرکت کرد و یک جا نبود. یک جا موندن باعث گندیدن میشه. ما زنده از آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. این رو حالا شاعر دیگری جور دیگری گفته. به هر حال همه ی حرف سعدی این هستش در این حکایت که از یه جا موندن و خسته شدن و نشستن چیزی جز ضرر گیرمون نمیاد. حرم در پیش، حرامی در پس، کدوم درست‌تره، نشستن یا رفتن؟ رسیدن به حرم و حرکت کردند. و اما حکایت دوم، معمولا تو این برنامه وقتی از وقتی که به سعدی رسیدم و گلستان بیش از دو حکایت نرسیدم بخونم در هر برنامه، چون به هر حال نکاتی داره که باید راجبش توضیحاتی هم بدم. امروز به حکایت سوم رسیدیم. اون حکایت اولیه را انگار محاسبه نکرده بودم خودم، یکی پرسید ازم گم کرده فرزند، و حکایت دوم رو خوندم پس براتون. الان میشه حکایت سوم که آخرین حکایتمونه. پارسایی را دیدم بر کنار دریا که زخم پلنگ داشت و به هیچ دارو به نمیشد. تکلیف که روشنه چی بوده. یه پارسایی کنار دریا بود و پلنگی او رو زخمی کرده بود، هر دارویی هم به کار می بردن خوب نمی شد. مدتها در آن رنج بود. این رنج و سختی رو مدتها داشت تحمل می کرد و شکر خدای عزوجل علت دوام گفتی، دائما هم خدا رو شکر می کرد. پرسیدندش که شکر چه می گویی؟ گفتن دیگه برای چی شکر میکنی؟ تو که اینجا پلنگ زخمیت کرده، افتادی، زخمت هم خوب نمیشه، مدت هاست داری سختی تحمل میکنی، حالا هی دائما داری شکر میکنی خدا رو؟ گفت شکر آن که به مصیبتی گرفتارم نه به معصیتی. گفت خدا رو شکر میکنم که گرفتار مصیبتم نه معصیت، یعنی این که خودم کاری نکردم، یه مصیبتی سرم اومده، اما اگر گرفتار معصیت بودم، اگر گرفتار گناه بودم و خودم مقصر بودم در بلایی که سرم اومده، اون وقت دیگه چی میشد؟ مرا زار به کشتن دهدان یار عزیز، تا نگویی که در آن دم غم جانم باشد، گویم از بنده مسکین چه گناه صادر شد، کو دل آزرده شد از من غم آنم باشد. اگر من رو به کشتن بده یار عزیزم، برای اینکه این تا به معنی هرگز هم هست، هرگز نگی که من غم جان دارم در این ماجرا. من میگم که من چه گناهی کردم که او از من دلازرده شده، من غم و غصم از اینه که چرا یارم رو دلازرده کردم. این یار اینجا خداوند هست و نکته همش همینه که به مصیبتی گرفتار بشی باید خدا رو شکر کنی. چرا؟ برای این که به معصیتی گرفتار نشدی. و وای از کسانی که به معصیت گرفتارند و شادند از این که به معصیت دارن روزگار میگذرونند. دیگه هر کی یه جوره دیگه. وقتم به پایان رسید، شما رو به خدای بزرگ میسپارم، بعد هم باز بر میگردم و در خدمتون خواهم بود با کوچه باغ سبا. الان وقت خداحافظ گفتنه. خداحافظ یا علی مدد.
اینجا رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. دوستان عزیزم، ساعت 10:45 دقیقه نوبت میرسه به پخش بوستان حکمت.
بیان حکمت.
به نام حضرت حق، سلام و درود بر شما. من احمد خالصی هستم، همراه و همدل شما با برنامه بوستان حکمت. در این مجموعه برنامه، در هر برنامه در باب حکایتی خاص از بوستان صحبت خواهیم کرد، بوستان سعدی شیراز، که هر حکایت و قصه‌ای رو به تفصیل در باب اون صحبت خواهیم کرد. سعدی شیراز انتخاب ما از کتاب بوستان، قصه و حکایات اون که الان در باب دوم اون هستیم، به این دلیل هست که سعدی مبشر صلح و سلام و شفقت بوده برای همه انسان‌ها. باب دوم بوستان در باب احسان هست و سعدی قصه‌های متعدد و متنوعی رو در فضاهای گوناگون تاریخی و جغرافیایی بیان می‌کنه تا احساس مسئولیت و غمخواری فراوانی رو که داره به ما متذکر بشه و اینکه اصلا این احساس رو همه ما مخاطبامون باید داشته باشیم، احساس مسئولیت نسبت به مستمندان، بیچارگان، افتادگان، کسانی که دچار مشکل هستند. سخنان سعدی در بوستان در باب دوم و ذیل حکایات یا خود حکایات و ساختار حکایت همیشه سخنانی است هوشیاری بخش، عبرت آموز و البته نشانگر ژرفا و عمق مؤثر سخن سعدی. حکایتی رو بشنویم از بوستان باب دوم با اجرای جناب بهروز رضوی.
زتاج ملکزادهی در ملاخ، شبی لعلی افتاد در سنگلاخ. پدر گفتش اندر شب تیره رنگ، چه دانی که گوهر کدام است و سنگ؟ همه سنگ ها پاس داره پسر، که لعل از میانش نباشد بدر. در اوباش پاکان شورید رنگ، همان جای تاریک و لعلند و سنگ. چو پاکیز نفسان و صاحب دلان، برامیخت هستند با جاهلان، به رغبت بکش بار هر جاهلی، که افتی به سر وقت صاحب دلی. کسی را که با دوستی سرخش است، نبینی که چون بار دشمن کش است. به درد چو گل جامه از دست خار، که خون در دل افتاده خندد چنار. غم جمله خور در هوای یکی، مراعات صد کن برای یکی. کسی را که نزدیک زنت بدوست، چه دانی که صاحب ولایت خودوست. در معرفت بر کسانی است باز، که درهاست بر روی ایشان فراز. بسا تلخ ایشان و تلخی چشان، که آیند در حل دامن کشان. ببوسی گرت عقل و تدبیر هست، ملک زاده را در نواخانه دست. که روزی برون آید از شهر بند، بلندی بخشد چو گردد بلند. مسوزان درخت گلندر خریف، که در نوبهارت نماید ظریف.
روایت جناب بهروز رضوی رو شنیدیم از قصه خاص، حکایتی متفاوت از بوستان سعدی شیراز. و حال دعوت میکنم که با هم یک نمایش رادیویی رو بشنویم، نمایش رادیویی که تهیه و تنظیم شده بر اساس همین حکایت برای رسانه رادیو. بازیگران این نمایش سعید سلطانی، سپهر کریمی، افکتور جناب محمد رضا قبادی‌فر، کارگردان مجید میرزایی، نویسنده سرکار خانم بهارک شیرینوند و تهیه کننده این نمایش جناب امیر حسین محمودی.
راستی پدر، گمان کنم تا مقصد بسیار مانده است.
آری پسرم، امشب را در نزدیکی این برکه میمانیم و فردا صبح حرکت میکنیم.
آری پدر، این مسیر طولانی مرا ناتوان کرده، بهتر است کمی بیاسایم.
بیاسای پسرم که فردا راهی طولانی در پیش داریم. بیاسای.
چشم پدر.
ملک زاده، ملک زاده.
بگو رکابدار.
قبل از اینکه بیاسایید به من رخصت دهی تا موضوع مهمی را به اطلاع شما برسانم.
موضوع چیست؟
سرورم، یکی از جواهرات تاج شما در سر جایش نیست، به حد افتاده است.
چه گفتی؟ یکی از جواهرات تاجم افتاده؟
پسرم، گویی حق با رکابدار است.
حال کجا در پی جواهر باشم؟
سرورم، من یقین دارم که در مسیر جواهر را روی تاج شما دیدم و بی تردید در حوالی همین خیمه جواهر شما مفقود شده است.
برویم، برویم، پس برویم و در حوالی خیمه در جستجوی جواهر باشیم. تو هم با ما بیا رکابدار.
به چشم سرورم، برویم.
برویم.
یعنی کجا میتواند افتاده باشد؟ جواهرم، تاجم چه کار؟
سرورم، نگرانی و تشویش به دل خود راه ندهید که من یقین دارم جواهر در همین حوالی است.
امیدوارم رکابدار، امیدوارم، ولی به درستی نمیدانم در کدام منطقه باید در پیان باشم.
شما در نزدیکی خیمه باشید، من کمی دورتر را جستجو میکنم.
برو برو رکابدار، بگرد و بیاب.
در این شب تاریک از کجا میدانی کدام سنگ است و کدام گوهر؟
پدر، چاره چیست؟
همه سنگ ها را پاس دار، باشد که جواهرت را بیابی. شناختن پاکان شورید رنگ نیز همین گونه است پسرم.
یعنی چگونه است پدر؟
پاکان شورید رنگ هم در این دنیای تاریک مانند گوهر تو در بین این سنگ ها در این شب تاریکند. تو در این شب تیر رنگ باید همه سنگ ها را در نظر آوری تا لعل خود را بیابی. پس در این دنیا هم غمخوار همه باش برای رسیدن به یکی.
پدر، منظورت از پاکان شورید رنگ چه کسانی هستند؟
همان کسانی که در نظر تو حقیر و فقیر هستند، کسانی که به چشم تو خوشایند نیستند اما به چشمان حق پسندیده هستند. کسی را که نزدیک زنت به دوست، چه دانی که صاحب ولایت خودوست. در معرفت بر کسانی است باز، که در هاست بر روی ایشان فراز.
دیده خواهم تا که باشد شه شناس، تا شناسد شاه را در هر لباس. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
صبحتون بخیر باشه. ممنونیم که همچنان موج رادیو سبا رو همراهی میکنید. ایستگاه 105.5.
یادت در یاد من، نامت فریاد من، بی تا از جان سیرم میمیرم میمیرم. بگو چه کنم که در آسمان ستاره ندارم، پر از سخنم تویی و منم، چگونه نبارم تویی و منم، چگونه نبارم. هر آن که رسید غیر تو را چنان از خودم لبانب شدم، که گاهی نبینم غیر تو را، که گاهی نبینم غیر تو را. بازا در چشم من جانم گردد روشن، با تو پایان گیرم این رویا این رویا. زمان چرا به سنگ جفا شکسته دلم را، تو ای نازنین بیا و ببین در این خانه غم را، بیا و ببین در این خانه غم را. غیر تو را چنان از خودم لبانب شدم، که گاهی نبینم غیر تو را، که گاهی نبینم غیر تو را.
سه باور در امام بزرگوار ما وجود داشت که همین سه باور به او قاطعیت میداد، شجاعت میداد و استقامت میداد.
خدا وعده کرده است که اگر نصرت کنید خدای تبارک تعالی را شما را نصرت میکند.
باور به خدا، باور به مردم و باور به خود. در باور به خدا امام مصداق این آیه شریفه بود، حسبنا الله و نعم الوکیل را امام با همه وجود ادا می کرد و از بن دندان به آن معتقد بود. به خدای متعال اعتماد داشت، به وعده الهی یقین داشت، برای خدا حرکت کرد و کار کرد و حرف زد و اقدام کرد و می دانست که ان تنصر الله ینصرکم وعده الهی است و حتمی و تخلف ناپذیر است.
بعضی زود مرعوب می شود. مرعوب شدن صفت خیلی بدی است. حالا یه وقت انسان تو خانه خودش نشسته مرعوب میشه، خب یه نفر آدم. یه وقت انسان در یک مسند مسئولیتی نشسته است، تو مجلس، تو دولت، این اگر مرعوب شد واویلاست. مرعوب شدن او یعنی از دست دادن بسیاری از امکانات این ملت. مرعوب نباید بشود. کی مرعوب نمی شود؟